پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
شیعتی مهما شرب تو ما از دن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی من شهید کربلا یم سر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان امشب مبحثی هست راجع به توبه که دیشب از توبه صحبت کردیم، دیگه دهه عاشورا داره تمام میشه. انشالله که خدا همه ما را مشمول فیض ابی عبدالله علیه السلام قرار بده، فیض قمر بنی هاشم علیه السلام قرار بده. دیگه در توبه مختصری صحبت کنیم. حالا چند تا حدیث هست راجع به توبه عرض میکنم، بعد مبحثی هست خاص که اون مبحث خاص رو در این 40 سال منبر که رفتم هرگز نگفتم، اولین باره، و امیدوارم که انشالله تعالی جوانان عزیزمون دقت کنن، مبحث بسیار خاصیه. بذارید اول، همش هم مربوط به توبه است، اول این چند حدیث رو بگم براتون، بعد اون مبحث رو انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. خب اولا حدیث داریم که کفا به ندم توبتن، یعنی پشیمانی از لحاظ توبه بس است، یعنی پشیمانی که باشد عرض می شود که توبه محقق می شود. این یک. حالا بعدا استغفار بنا هم فضیلت. و بعد می فرماید خب التائب من الذنب کمن لا ذنب له. آقا اگر واقعا توبه کرده پشیمان شده، بعد دیگه دغدغه نداشته باشه خدا مثلا من می بخشی یا نمی بخشی، نه دیگه، و تا توبه کند مانند کسیست که اصلا گناه نکرده. اینو انشالله به خاطر بسپر. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که می فرماید عجب طول من یک نتو، تعجب کردم از کسی که ناامید می شود. گناه کرده حالا میگه حالا یعنی خدا ما رو می بخشه. ها؟ عجب تولی من یقنت و معهول استغفار، تعجب کردم از کسی که ناامید می شود در حالتی که قدرت بر استغفار داره. استغفار کن خب، پس خدا معذرت بخواه. خدمت مقدستون بگم که در فضیلت توبه همین بس است که می فرمد ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان را دوست می دارد. یه حدیث دیگر همونم بگم تا انشالله اون مبحث رو بعون الله آغاز کنیم. حدیث دیگر این است عزیزان، منتها خیلی دقیقه. و اون این است، میگه که من اذنب ذنبن، اگر کسی گناهی بکند، یک گناهی ازش سر زده، فعلم ان لله ان يعذبه و ان له ان يغفر له. قریب به مزامی این، ببینید باید پیش بیاد، نه که مثلا قرار بذاریم که یه گناه بکنیم بعدن اینجوری بگیم، نه، ببینید پیش میاد خودش. کسی گناه بکنه، حالا گناه کرده، اما میداند که با خداست که او را عذاب کند و با خداست که او را ببخشد، میگه همین را که بداند خدا میبخشدش. یعنی چی؟ خیلی دقیقه. یعنی چی؟ خب از این بر میگن آقا استغفار کنید خدا میبخشه، از این بر اینطور میگن، از این بر نه، با خداست که ببخشی یا نبخشه. معناش چیه؟ این از ظرائف احادیثه. معناش این است که یعنی هیچ وقت کسی خدا بدهکار نمیشه، معناش اینه، نه این است که خدا بدهکار بشه، اینو تفضلشه. در صحیفه سجادیه دارد که عفو که تفضل، عفو تفضل، آقایی میکنی که میبخشی، هیچ وقت خدا بدهکار نمیشه. اما بنده همین رو بداند، عرض شود که خدا میبخشه. خیلی خوب، حالا این مبحث خاص رو بگم. خدایا من میدونم این جوانان اهل فضلن، خدا را شکر میکنم، خدا همتو نفس کنه. خدا به احترام حضرت عباس ابن امیر المؤمنین علیه السلام تمام جوانان، نوجوانان، بچه هامون در همه جا هر کجا که هستن، در ایران، خارج از کشور، همشون رو حفظ کنیشون. خب حالا پس دغدغه نداشته باشم که انشالله این مبحث رو مطرح کنم، مبحث دقیقیه. حالا انشالله شما عنایت کنید، با من همکاری کنید، انشالله به جایی برسونم. سعی میکنم خیلی مختصر باشه و خدا را شاکرم، الحمدلله توفیق داده مطرح میکنم. تا کنون این مبحث رو مطرح نکردم اصلا، اولین بار. بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث این است که اگر کسی توبه نصوح، یعنی توبه خالص، واقعا توبه حقیقی توبه کند، حالا توبه کرد، برگشت به سوی خدا، گاهی وقتا شاید اینطور شود که این تائب، اگر گوش بدید مهمه، اگر این تائب وقتی که توبه کرد، ظرائف داره ها، یک ظریفش بندازین مبحث خراب میشه. پس اول توبه کرد، بعد تقید تام به آداب و قوانین شریعت پیدا کرد، تقید تمام، حلال حرام همه چیز رو رعایت کنه در حد معقول، یعنی نه اینکه عرض شود از خودش چیزی هم اضافه کنه، اون چی که هست حلال حرام رعایت کنه، تقید تمام به شریعت، عمل به شریعت. بعد از اون اگر امان از دست این اگر، اگر عزیزیه، اگر از روحانیت بزرگی بهرمند شود، روحانیت یعنی چی؟ یعنی باطن بزرگی، معنویت یک بزرگ، اصطلاحا به این میگن روحانیت، در اصطلاحات سلوک میگن روحانیت، از روحانیت بزرگی، حالا این بزرگ چیه؟ ببین این دیگه نپرس، چون این دیگه باید حواله بشه به بالا، از بالا تعیین میشه. یه وقت دیگه اصلا از بالا تعیین شد، یک امام معصوم بود، یک پیغمبر بود دیگه، این ما راهی نداریم بهش، از بالا باید تعیین بشه، از روحانیت او بهره مند شود، اون بزرگ. حالا اگر بنا شد که از روحانیت اون بزرگ، یعنی از گفتم از باطن، یادتون باشه دیگه تکرار نکنم، از باطن و معنویت اون بزرگ بهره من شود، اون وقت اونجا هم ظرفیت ها را هم می سنجن که چقدر بهش بدن. تائب هم درجات داره آقا جان عزیزی من، توبه هم درجات داره شخص. حالا اینجا عرض می کنم خدمتتون که تائبی سراغ داشتیم، البته از اساتیدمون بزرگانمون شنیدیم، نه که بنده در اونجا بودم، نه آقا قسمت شده بود، قسمت شده بود از روحانیت. الله اکبر، بشر چقدر عزیزه. از روحانیت خود امام صاحب الامر ارواحنا له الفدا بهره گرفته بود. حالا منتها طوری قضیه شده بود که آقا تصرف درش کرده بود که آقا را نشناسه. ظرفیت ها که میگم همینه دیگه، خب ممکن نکشه یه وقت. البته این بزرگی که از معنویت او میگیرن، از روحانیت او میگیرن، منحصر در امام نیست. حالا گفتم از بالا و تعیین بشه، یه وقتا پیغمبر شد، امام بود، پایین تر از اینا بود. حالا اینو دیگه همینطور بذارید باشه، راهی نداریم. حالا این تائب را که من بگم اساتیدمون بزرگانمون گفتن و به تواتر تقریبا دیگه رسید، آقا این از روحانیت خود آقا صاحب الامر ارواح نافده گرفت، اما آقا تصرف کرد نشناخت. نجه یه حکایتی رو من در گذشته به شما گفتم، اینو بشنوید، برای این بحث مهم است که زود اونه بگم بگذاریم بقیه بحث، چون این بحث خیلی بحث دقیقیه، مجبوریم از یه چیزای کمک بگیریم. خدمت شما عرض شود، در گذشته گفتم خدمتتون این که تصرف میکنن، آقا تصرف میکنه نمیشناسنش، این خیلی از عجایب امر ولایته. عرض میکنم خدمت مقدستون که ما داریم در تاریخ، این نکته را گوش بدید زود رد بشیم، راجع به تصرف مولای من حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت سوار بر اسب در خراسان از جای به جای تشریف می بردن، ابو نواس شاعرم اونجا بود. در گذشته گفتم ابو نواس شیعه بود، اما خلاصه میرفت بعضی جاها، عقیدش درست بود ولی از نظر شعری عملی یه خورده بالاخره بعضی چیزا را خلاصه بیشتر از اون باید رعایت میکرد. حالا خوبه، خدا رحمتش کنه. اما صحبت در این است که این دیگه ابو نواس نیست اینجا، این زبان در اختیار پروردگاره. بارها گفتم که جند خدا ممکنه یه وقت زبان یک نفر از جنود خدا بشه. جنود خدا فقط باد و رعد و برق و زلزله نیست، و ما یعلم جنود ربک الا هو. جنود خدا را تشخیص دادن اصلا مشکله، یعنی یه نسیم شد جنود خدا، چه میدونی. حالا این زبان اینجا استخدام شده، یه چیزی بر زبان جاری شد، اغراق نمی کنم، چون این مطلبی، چون این شعری در زیر این گنبد خضرا گفته نشده، فقط اینو بدونید. اونم کار ابو نواس نبود، اون زبانش خدا استخدام کرد. داره در تاریخ که وقتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام با اسب رد می شد، فقط سیاهه او معلوم بود، سیاهه فقط، یه آدمی است رو اسب نشسته، هیچ کس نمی دونست تشخیص بده که این کیه. ابو نواس هم اونجا استاده بود، از فاصله دور یک دفعه دید که این اسب سوار با جان این مثل که حرف می زند، این اسب قدماش رو قلب این می گذاره، اصلا این داره دیگرگون میشه. خدایا آخه این چیه پروردگار، قضیه چیه؟ اونجا کسی بود که شاید اینطور بود که از برنامه حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام با خبر بود، پرسید فکر میکنی اسب سوار کی باشه؟ گفت این آقا علی ابن سر رضاست، برنامه ایست جایی داره تش میبره. همونجا استاد این دوتا بیتو گفت، گوش بدید. تمام چاپ های دیوان ابو نواس را دیدم این دوتا بیتو انداختن. بعد این بلاها سر دیوان های شیعه آمده، نمیخوام از موضوع خارج بشم. گوش بدید، خیلی عجیبه. گفت اذا ابصرت کل عین من بعد غایت و عارض فیک الشک و اثبت کل قلب. یا علی ابن مسر رضا، اگر چشم تو را از دور ببیند و شک در وجود تو باشد استن که این کیه، اما شک هست ولی قلب تو را به ثبت میرساند. الله اکبر. بسیار امام زمان علیه السلام رو دیدند و نشناختند. گاهی وقتا اصلا هیچ، ولی گاهی وقتا قلب به ثبت رسید. یا الله، خیلی زیباست. ولو ان قوما امموك لقادهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. حالا تمام شد. این تائب امام زمان را دید ولی آقا تصرف کرد نشناخت. رفت پیش استادش، آقای را دیدیم مثلا حالا داره مرا زیر رو میکنه. گفت خیلی خوب بابا، مبارکت باشه. نگفت چی بود؟ آقا خودش نگفته، ما چرا بگیم؟ حالا گاهی وقتا این روحانیت معنویت که این بهرمند میشه، این تائب، عرض کنم خدمتتون که اصلا اون بزرگم خودشو معرفی میکند. بحث خیلی خاصیه، نمیخوام بگم. گاهی وقتا مال صلاح ظرفیت حساب. بنابراین اگر از باطل اون بزرگ این تائب توبه کرده استفاده کند، خب بالاخره عرض کردم دیگه، تقید تمام به آداب شریعت، اونم باید زیر نور شاه ولایت امیرالمومنین باشد و الا صاحب به انتفاع موضوعه. ها؟ که رنگشت سلیمانی نباشد، ها؟ چه خاصیت در نقش نگینی؟ باید زیر انوار او باشد و الا نمیشون شریعتی دیگه بدون نور او. اجمالا خب وقتی که دیگه اون فیض رو بشتاد اون بزرگ و از باطن او استفاده کرد، آقا این آدم خودش وجودش میشه چشمه، ازش میجوشه مرتب، هر طرف نگاه میکنه خیره. عجب عجب، پروردگار همش خیره، همش علمه، همش چشمه میجوشه. چه میکنه؟ دیگه سیر میکنه. بعد از اون سیر، حالا سیره، این سیرش هم بالله هست، ولشک نمی کنن که دیگه. عجب، چقدر دعای کمیل خوندیم تا حالا؟ خدا قبول کنه، خیلی خوندیم دیگه. انشالله بعد از این خدا کنه با دقت بیشتر بخونیم. اونجا میگوید که هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته. خدای تو کریمتر و آقاتر از این هستی که ضایع کنی کسی را که تربیتش کردی. توبه کرده، رفته از روحانیت و باطن بزرگ. خدا روزی کنه خیلی مقامه ها. ظرفیت هم حسابه دیگه. یکی در نجف از روحانیت آقا و مولای عالم موسی بن جعفر استفاده کرد. خود اون استفاده کننده خیلی بزرگ بود، خیلی. من که ندیده بودم ولی پسرش دیدم. پسرش گفت که نکشید. گفت نمیتونم. رفت سر قبر آقا در بغداد، میگفت همینطور که استاده بود گریه میکرد، آقا نمیکشم. این که یکی بده به خودم، یک دفعه سبک شد بده به خودم. سیدم شخص گفت بعدن یکی از اساتید بهش گفت بابا برای این چیز خودکشی میکنن یه عده، تو چطور از استادگاه خوب نکشیدم؟ نمیکشید. حالا دیگه بالاخره حالا اسراره خدمت شما عرض کنم که این سیر است. سیر آقا همه خیر عجب یه بهره من شدیم، همش چشم است، همش افاظاته. سیر بالله یعنی خدا دستش گرفته سیر میکنه، از اون حسر نمیاد بیرون، بالله هست. این سیر بالله یعنی به کمک خدا و به واسطه خداست. حالا در این سیر اگر آمد رسید به یه بزرگی، دقت بفرمید، این من خیلی فشرده گفتم، خسته نشن جوانان عزیز، ایشالله خدا با عافیت هممون رو از تائبین قرار بده. آقا تو این سیر اومد، حالا بهش دادن همه چی دادن دیگه. خب آقا این همه چشمه، این همه خیر، همش فیضه. اما حالا در این سیر آمد به یه بزرگی رسید، چی کار کنه؟ باید بر اون بزرگ قیافه بگیره؟ آقا رسید به آقای بهجت، چی کار کنیم؟ نه دیگه ما نیاز نداریم. نه اینطور نیست، حساب چی نیاز نداریم؟ حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم بود، آبا شوخی نیست اولوالعزم بودن. حضرت موسی کسی است که خدا در حقش فرمود واصطنعتک لنفسی، تو را برای خودم ساختم. الله اکبر، خیلی مقام. آقا دوست دارم اون حرف بزنی، کلیم کلیم هم صحبت، اما در این حال گفت ببین موسی خیلی بهت دادم ولی سریم به خضر بزن. الله اکبر، آخه درسته تو خیلی بزرگی، اما ما به اونم خیلی دادیم. آخه عبدا من عبادنا آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علم. بابا یه چیزی بهش دادیم، برو. آمد پیداش کرد. آقا ببین حضرت موسی است، ولی علم چیه؟ چقدر زیباست علم. منت کشیدن در همه جبد الا در علم. بله بزرگم هست اما مأموره. اینو دقت کنید ببینید، اینجا بزرگ کوچکی مانع کار نمیشه. حضرت صادق سلام الله علیه دید که بعضی دارن اشتباه میکنن، قرآن میخونن، میبینه حضرت موسی رفت دنبال خضر علیه السلام، گفتن لابد اون بالاتر بوده. نه به خدا من در همین زمان با بعضی از علما حرف زدم و همین حدیث مجابشون کردم، میگفتن بابا خضر بزرگتر بوده. گفتم چی میگین شما؟ حضرت موسی رو درست نشناختید. پس حضرت موسی است، شوخی نیست. فرمود کان موسی، تفسیر المیزان هم هستین، کان موسی افضل من الخضر. موسی از خضر بالاتر بود، اما اینجا مأموریت بهت خیلی چیزا داری، باید بلی سری بزنی. حالا چقدر آقا اومده، چقدر شروعش خیلی جالبیه. پیغمبر به این عظمت، هل اتبعوک علا ان تعلمن مما علمت رشدا. آقا جون اگه بیام دنبالت چیزی به ما میدی؟ اونم تعارف نکرد، گفت بزرگ سر جاش، خیلی آقایی، ولی این نکلن تستطیع معی صبر، طاقت نمیار. باش بیا. گفت حرف نمیزنم. گفت بسیار خوب. رفتم بالاخره دیگه نمیتونست، یه دفعه سرریزی کرد، یه اعتراضی کرد، گفت نگفتم. الان این توبه کرده، از روحانیت اون بزرگم بهره‌مند شده، استفاده کرده، سیر بالله هم داره میکنه، رسید به اینجا. آقای آقای بهجت اینجاست، چیکار کنیم؟ قیافه بگیریم براش؟ نه باید بریم پیشش، به اشکال نداره. آقای بهادینی پیدا شده این بر، بله باید بریم پیشش. یه وقت دیدی که یک چیزی در این سیرت، در این سیرت یه چیزی فقط به او دادن که به تو بده حواله شده، برو بگیر. خلاصه دیگه ببین، حالا همه اینا از بالا سرچشمه میگیره دیگه. اگر کسی هم پیدا شد، اولا که از پروردگار عافیت بخواهد که خدا همه را با عافیت همراه کنه ان شاء الله. خدا هر چی به ما بده، حق قمر بنی هاشم سلام الله علیه که هر شأنمون، هر نعمتمون، هر موهبتی از مواهب را با عافیت همراه کند ان شاء الله. اون موقع دیگه عرض شود خدمتتون که بله آقا داری میری علامه طباطبایی سر راه پیدا شد، آقای الهی، برادر آقای طباطبایی، من بگم حالات شد بی مقدمه شرعی نیست اصلا، یه همچه آدم پیدا شد در این سیر بالله. الان دیگه خیلی این دارم که دیدی تواضع کن، شاید یه چیزی داشته باشه، یه چیزی مونا بده اضافه کن، چه اشکال داره؟ نورون علا نور دیگه، نور میاد روی نور. این اون مطلب خاصی بود که خواستم خدمتتون بگم. انشاءالله تعالی عنایت فرمودید. و در جنبندی این است که جوانان توبه بکنید انشاءالله همه چی گیرتون میاد. اما باید ببینید، حالا بشما بگم خدایا من بینه بگم باید استاد داشته باشین، بیان پایین حق دارن که بگن استاد کجاست، منم حق دارم بگم که نمیدونم. خم رنگ رزی نیست که بزنیم توش بیت بیشین استاد. آقا ببین، پزشک در جامعه لازمه، همه میدونن، اما اگر خدا نکرده نبود چکار کنیم؟ اون مسئله علمی رد نمیشه، یه چیز علمیه که وجود پزشک ها در جامعه لازمه. هم حالا یه جامعه بود پزشک نبود، بگیم پس این اصل باطل شد؟ نه، اصل باطل نیست، ولی نیست چیکار کنیم؟ بابا حضرت امام سید الساجدین علیه السلام ارواحنا له الفدا میفرمد هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک شد کسی که حکیم بالا سرش نباشد که را ارشاد کند. آقا این ولی شناسان رفتند از این ولایت، نمیخوام آب پاکی رو دستتون بریزم، ولی این طور ساده نیست که بلند شی برید استاد پیدا میکنی، خدا شاهده میدونم عرض میکنن. پس بنابراین در این توبه همه چیز است، انشالله استادم خوبه. اما حالا دیگه وقتی نبود، برمیگردیم به حرف آیت الله العظمه آقای بهجت رضوان الله علیه، آقا به یقینیت عمل کنید انشالله خدا دستتون میگیره، انشالله خدا موفق کنه همه منو به توبه. خدایا این جمله سید الساجدین را در مورد ما به حق خودش و به حق عم بزرگوارش قمر بنی هاشم محقق بدار. چی میفرماید؟ که الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدای ما را به عقوبتت ادب نکن. با عافیت توبه کنیم، انابه کنیم، برگردیم. آقا اگه بدونید در توبه چی هست، معطلش نمی کنید، ما معطل نمی کنیم. بابا خیلی این خدمتتون عرض کردم، انشالله براتون یادگار باشه. دیگه اولین بار بود عرض می کردم، بالاخره خیلی جمع جور کردم، خیلی خلاصه کردم که بیشتر از این سقلی خدمتتون نداشته باشه. آقایون عزیزان، خواهران، ببینید، گفتم به شما در شبای گذشته این شهدای کربلا هر کدوم یه دریا بودن، و شخصیت این رو باید ما در باره شخصیتشون صحبت کنیم، فقط نگیم بله شهید شد رفت و تمام شد. گریه میکنیم براشون، بله عزاداری میکنیم، اما عزیز من این شخصیت هم توجه داشته باشید. حضرت قمر بنی هاشم به کجا رسیده که امام زمانش بهش میگه به نفسی انت، عباس قربانت برم، به کجا رسیده؟ ببین آخه این خیلی حرفه. امام زمان اگر که تبسم با آدم بکنه 70 نسلش خوشبخت میشن، وقت امام زمان یه نفر بگه جانم به قربانت، این در مقاتل معتبر داریم، به نفسی انت پیش میگه قربانت بره. این چند تا نکته علمی ادبی رو تاریخی رو دقت کنید، بعدا توسل میکنیم انشالله. عرض میکنم خدمتتون، حضرت قمر بنی هاشم وقتی که به شهادت رسید، حضرت 32 سال 33 سال جوان بود دیگه، انقدر زیبا بود که این لقب از اونجا مونده، میگفتن ماه بنی هاشم، خیلی زیبا بود. دو تا آقازاده داشت، اینا را از من شنیدید بازم بشنوید، عبدالله و عبیدالله، دو تا آقازاده، دو تا بچه 3 ساله 4 ساله. آقا شهید شده، اینا در این سرزمین اسیرن، این ور میرن اون ور میرن، ما کسی نمیدونه که چه سرنوشتی داره این دو تا بچه. علمای نسب گفتن که نسل قمر بنی هاشم علیه السلام از عبیدالله هست، از عبدالله چیزی ندارد. من حالا اینو 100% نپذیرفتم، شاید از عبدالله هم داشته باشد، حالا نمیدونیم، ما اجمالا نمیشه نفیش کرد، اما حالا مشهور این است. عبیدالله 3 سالش 4 سالش بوده. آقا از این آقازاده نسل درخشانی به وجود آمد، گفته شده که یا خطیب بودن، یا امیر بودن، یا شاعر بودن، شخصیت. دقت بفرمید، یکی از شعرای بزرگ که در عصر عباسی دوم بوده، عنایت بفرمید، در کتاب معجم شعرای مرزبانی، آقا این کتاب کتاب مهمی است، مرزبانی مرد بزرگی بوده، در معجم شعرای مرزبانی دارد که میگه یکی از شعرای بزرگ این عصر اسمش فضل ابن محمده، اما نسبش چه خواهد؟ دقت کنید، فضل ابن محمد ابن فضل ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیر المومنین، نسبش نوشته و کان یشبه به علی علیه السلام. اینقدر آقا این جوان، این شاعر، ببینید، فضل ابن محمد ابن فضل ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس ابن امیر المومنین، اینم نسلشه، عباس ابن امیر المومنین، اینقدر شبیه امیرالمومنین بوده. مردم اون زمان امیرالمومنین رو ندیده بودن، اما سینه به سینه شمائل حضرت براشون نقل شده بود، آقا را میدیدن تو کوچه یاد امیرالمومنین میفتاد. فضل ابن محمد یک شاعر بزرگیست، بازم دارم که البته اینا را من همه را نمیتونم بگم، انشالله اگه توفیق باشه اینا را جمع کنین، اسما را خیلی نسل درخشانیست. این یک. یه چیز دیگر هم میگم، اینم دقت کنید، از نظر علمی ادبی خیلی مهمه. آقایون عزیزان، شبای گذشته عرض کردم، ببین ادبیات ما خیلی بلند و بالاست. الان شما نگاه کنید، دیوان سنایی رو در نظر بگیرید، حدیقه سنایی، آقا حدیقه سنایی زمانه مثلشو نیاورد. نظامی با اون عظمت، مولوی، حافظ، آقا یک مش بزرگان که دریای معارف اندنا. اما شما نگاه کنید، از مرحوم علامه قزوینی نقل کردم در مقدمه کتاب المعجم که اونجا چقدر این مرد بزرگ ناله کرده که چرا این همه دیوان اون اهمیتی که گذشته ها دادن اینا ندادن، اهمیت ندادن اینطور به دواوینشون. حالا من اینا را میذارم، این حرف اضافه از بنده است. مرحوم قزوینی، این علامه بزرگوار رحمت الله علیه، خیلی ناراحت هست که خلاصه اون اهمیتی که به دواوین عرب داده شده به اینا داده نشده، و من در اینجا بسه. این اما بقیهش حرف ناقابل بنده است. اون اینه که ببینید، از نظر ادبی دیوان باید راوی داشته باشد. البته حالا دواوین شعرهای ما راویم نداشته باشه، به تواتر و به شیاع معلوم شده برامون، درسته، حرفی نیست، ما دیگه شک نداریم در حدیقه سنایی یا دیوان سنایی یا مثنوی مولوی. حالا مثلا همه مولوی که خب شما میبینید که اینقدر مطرح بوده، در این حال شک است در این که 6 دفتر یا 7 دفتره. خب دیگه معمولا 6 دفتر چاپ کردن نوشتن دیگه، میگن دفتر هفتم اینکه مثلا احتمالا مال فرزندیشون بوده، مال خودش نبوده. تنها مثنوی چاپ شده ای که عرض شود که دفتر هفتم را داره مثنوی کلالی خاوره. خدا رحمت کنه اون آقای رمضانی را که اونو تصحیح کرده، خیلی زحمت کشید انشاءالله که رحمت الله علیه. به هر حال میخوام به شما عرضه بدارم که حالا مرد به این بزرگی لااقل یک دفتر هفت مورد تردید قرار گرفته. یا حافظ مثلا میبینید که چقدر کم و زیاد میشه. اینه مایه تأسفه، این آدمای بزرگ، این دریاهای معارف آثارشون اینطور مثلا گاهی وقتا مثلا مورد مناقشه بشه. حالا یکی از شخصیتایی که برگردن ما بسیار حق دارد، حضرت سید الاباطه ابو طالب علیه السلام است و حضرت خدیجه کبرا جان عالم به قربانش. این دو نفر نبودن یه لا اله الا الله به مردم نمی رسید. خیلی باید اینا رو باید در نظر همیشه داشته باشید. حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین، آقا این خیلی آقا شخصیت بود. ایشان از کبار شعرا بوده. ببینید شما اون قصیده لامیه او، ابن کثیر شامی که از کبار علمای اهل تسننه، او می نویسد که کسی قدرت این که مانند لامیه ابو طالب را پدید آورد وجود ندارد. چرا ما از اینا غافلیم؟ خیلی زیباست، یک عالم سنی میگوید که کسی قدرت ندارد که مانند لامیه ابو طالب را پدید آورد و او بالاترین شعر است. حالا لامیهش بعد الحمدلله دیوان ابو طالب خب خیلی چاپ شده بود، اما بعدا نسخی پیدا شد، خیلی نسخ عتیق. الحمدلله رب العالمین به همت بعضی از محققین در عراق، خدا جزای خیرشون بده، چاپ شد. اما من وقتی اینو مطالعه کردم یه ناراحتی به من دست داد. بگم به شما دیگه، محفل علمی خوب بعد و اون این است که دواوینی که خیلی کمتر از دیوان ابو طالبه همش راوی داره. آقا نگاه کردم دیدم اینم راوی داره، اما این چند تا محقق در عراق خیلی جای تعجب است که به راوی دیوان توجه نکردند. راوی دیوان کیه؟ راوی دیوان دو تا از نوه های قمر بنی هاشم. حالا انشالله خدا توفیق میده ما اینا را به صورتی حالا مقالاتی کتابچه شما دعا کنید که یه جوری منتشر کنید. حیف آقا دیوان سید الاباطح حضرت طالب که ائمه می فرمودن که شعر ابو طالب را بخونید که علم کثیر در شعر ابو طالب است. خیلی آقا بوده، خیلی بزرگوار بوده، این دیوان راوی داره و راویش دو تا از نواده های قمر بنی هاشم. خب حالا تمام شد، عرضم از این بابت. صلوات محبت کنید. آه.